that old precious lamb, those that that old precious lamb, those that.
چون بوی تو دارم عزیزان، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. در دیدار اینو انشاءالله باز در خدمتتان خواهیم بود. تا آن دیدار، شب و روز خوش، خدا نگهدار.
از دشدن نرمیز بوی جوی مولیال اونمال و برنامه تیچراری موسیقی گالب تردب رادیو سنان حضور زاد تقدم اولد. انشالله چی رضایت خاطروزی فراهم علم شلا. بیزدن ایرلمین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
مولا تأکید مجدد رئیس جمهور بر لزوم کمک به رئیس جمهور منتخب و دولت جدید برای اداره کشور. آیان روحانی و رئیسی برای دومین بار با هم دیدار و گفتگو کردند.
تجدید میثاق رئیس و مسئولان عالی قضایی با آرمان‌های امام راحل در آغاز هفته قوه قضاییه. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی: اجرای عدالت اساس کار است. همه سازمان‌ها و ادارات باید با مردم با مهربانی رفتار کنند.
اقدام واشنگتن علیه رسانه‌های محور مقاومت: وزارت دادگستری آمریکا دست کم 92 پایگاه اینترنتی مربوط به این رسانه‌ها را مسدود کرد.
و ادامه جنگ شدید بین طالبان و نیروهای دولت افغانستان و دست به دست شدن شهرها بین دو طرف.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهخان و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
آقای رئیسی رئیس جمهور منتخب به پاستور رفت و با آقای روحانی رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد. این دومین دیدار رئیس جمهور منتخب با آقای روحانی بود. رئیس جمهور هم بار دیگر تاکید کرد برای اداره کشور همه باید به دولت جدید کمک کنند. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفت:
برادر بسیار خوب من حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی، به عنوان کسی که آراء لازم رو کسب کردند، 18 میلیون رأی کسب کردند، شدن رئیس جمهور منتخب مردم، همه هم باید ما کمک کنیم، همه هم باید یاری بکنیم. هیچ فرقی هم نیست که این دولت 12 یا فردا دولت 13 یا پس فردا دولت 14، همه ما یک نظامیم، یک ملتیم، همه باید با هم کمک کنیم. من به محض اینکه صبح شنبه آقای وزیر کشور به من اطلاع داد که از نظر ایشون تقریبا انتخابات تقریبا روشن بود، 90% حدوداً آرا شمرده شده بود و نتیجه روشن بود، و به من گفت جناب آقای رئیسی رئیس جمهوره، من همون وقت تصمیم گرفتم، همون وقت زنگ زدم با آقای رئیسی، به ایشون تبریک گفتم و همون وقت قرار گذاشتم با ایشون که ساعت 11 برم خدمت ایشون و رفتم طبق رسم متعارف سیاسی، رفتم به دیدن کاندیدایی که بالاترین رأی رو آورده بود و رئیس جمهور منتخب بود، و به ایشون حضوراً حالا تلفنی تبریک گفته بودم، حضوراً هم به ایشون تبریک گفتم، کتبنم تبریک گفتم. و البته در اون جلسه ما بحث‌های بسیار خوبی راجع به مسائل سیاست خارجی، مسائل بین الملل، مسائل داخلی، مسائل اقتصادی، در حدی که فرصت اون جلسه بود، که البته اون جلسه رو ما ادامه میدیم. ما باید همه واقعیت‌های کشور رو دقیقاً بدون کم و کاست برای ایشون باید توضیح داده بشه، برای دولت بعدی باید توضیح داده بشه.
رئیس جمهور یکی از کارهای مهم دولت 12 در هفته‌های پایان خدمتش را برگزاری انتخابات کاملاً امن، سالم و با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی دانست و افزود: این از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است که حتی در زمان جنگ و موشک باران مردم پای صندوق‌های رأی آمدند. رئیس جمهور همچنین از افزایش صادرات غیر نفتی کشور خبر داد و گفت: ما در دورانی کار کردیم که جنگ اقتصادی بر ما تحمیل شد و در تاریخ ایران بی سابقه و در تاریخ جهان هم کم سابقه بود که کشوری را از همه طرف محاصره کنند و تمام بانک‌ها و روابط پولی و ارتباطات خارجی آن را ببندند، صادرات و واردات را ببندند و حتی برای وارد کردن دارو و مواد غذایی چه زجرها کشیدیم و چه مشکلاتی داشتیم و با چه سختی توانستیم دارو وارد و پول واکسن را تأمین کنیم. آقای روحانی گفت دولت پس از خروج آمریکا از برجام دست روی دست نگذاشت و از راه‌های جایگزین مثل فولاد و پتروشیمی برای کشور ارزآوری کرد و در همین شرایط هم حقوق کارکنان سر وقت پرداخت شد و هم تولید و کشاورزی رشد داشت.
رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی در آغاز هفته قوه قضاییه با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رحمت الله علیه با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کردند. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در این مراسم گفت:
میثاق با امام میثاق با همه خوبی هاست، میثاق با امام میثاق با ارزش های انقلاب اسلامی است، میثاق با امام کار کردن و تلاش کردن برای خداست، میثاق با امام توجه داشتن به مردم، مردمداری و مردمی بودنه. حقیقتاً امام در سیره پاکشون توجه به مردمشون تشریفاتی و سیاسی نبود، از نوع دم زدن از مردم که در تمام دنیا توسط احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی و رؤسای بعضن کشورها مرسومه که هیچ کس نیست که بگه مردم نه، همه دم از مردم میزنن. اما تفاوتشون با امام این است که در مکتب سیاسی امام توجه به مردم تشریفاتی نیست، حقیقتاً امام مردم رو باور داشت.
آیه رئیسی گفت: مهربان بودن و مرجع بودن اساس کار است و اگر مردم به سازمان یا اداره دولتی یا به دستگاه قضا پناه بردند، باید احساس کنند از آنها رفع ظلم می شود و گشایشی در کار و زندگی آنها ایجاد خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: سمت و سوی دستگاه قضایی آن است که یک پدر مهربان باشد. نه فقط دستگاه قضایی، بلکه همه سازمان‌ها و ادارات باید با مردم با مهربانی رفتار کنند. رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در 2 سال گذشته محور سند تحول و کار تحولی در دستگاه قضایی را اجرای عدالت قرار دادیم و لازمه کاهش پرونده‌های قضایی این است که در دستگاه اجرایی هم برای اجرای عدالت تلاش شود. قطعا ایجاد اشتغال و رفع مشکلات مردم و کاهش آسیب‌های اجتماعی به کاهش پرونده‌های قضایی کمک می‌کند. حجت الاسلام سید حسن خمینی هم در مراسم تجدید میثاق رئیس و مسئولان قوه قضاییه با آرمان‌های حضرت امام با تبریک به منتخب مردم در انتخابات ریاست جمهوری گفت: جامعه به امید عدالت به یک فرد و مجموعه اعتماد کرده است و من به حل مشکلات امیدوارم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر لزوم کمک همه نهادها و دستگاه‌ها به رئیس جمهور منتخب، عمل به وعده‌ها و رفع مشکلات به خصوص مشکلات معیشتی و اقتصادی را مهمترین انتظار مردم از منتخب خود دانست. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مجمع با اشاره به برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری تصریح کرد: به حمد الله مردم در این انتخابات اجازه ندادند خواب آشفته دشمنان تعبیر شود. خواست دشمن یک انتخابات کاملا سرد و بی‌رمق بود و تلاش داشتن با سوء استفاده و موج سواری بر گلایه‌های مردم رأی آنان را بی‌فایده جلوه دهند و مشارکتی در حد 20-30% را رقم بزنند. اما به حمد الله حضور مؤمنین و کسانی که به کشور خود علاقه‌مندند در پای صندوق‌های رأی حادثه سیاسی بزرگی را برخلاف خواست دشمنان رقم زد. وی در این حال تأکید کرد: نباید فراموش کنیم که مشارکت در انتخابات هدف اول و انتخاب مردم هدف دوم است. لذا نسبت به واکاوی اسباب و علل عدم مشارکت برخی از مردم در انتخابات و آسیب شناسی این موضوع باید کاری جدی انجام دهیم. امروز وظیفه ما این است که هر چقدر می توانیم با عملکرد خود از اسباب شکایات و گلایه‌های مردم کم کنیم و بر اعتماد آنان به نظام و مسئولان کشور بیافزاییم.
آیه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: شورای نگهبان صحت انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم جزئیات تکمیلی از نتایج شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. آیه موسوی گفت:
مجموعاً در این انتخابات 28,989,529 برگه تعرفه برای مراجع کنندگان به شعب اخضر رأی صادر شد. از این تعداد 28,750,736 برگه وارد صندوق‌های رأی شد که از این جمع 100,231 رأی به عنوان باطله غیر مأخوذه محسوب گردید. باقی مانده شامل 28,650,505 برگه به عنوان آرای مأخوذه و از این جمع 3,740,688 رای باطله مأخوذه در واقع به شمار آمد. آرای صحیح که به نام نامزدهای محترم خوانده شد و ثبت شد 24,909,817 برگه بود که به ترتیب آرا جناب آقای سید ابراهیم رئیسی با 18,021,945 رای حائز اکثریت مطلق شدند. جناب آقای محسن رضای میرقائد با 3,440,835 رای نفر دوم. جناب آقای عبدالناصر همتی با 2,443,387 رای در جایگاه سوم و جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی با 1,003,650 رای نفر چهارم آراء مردمی را کسب کردند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در پیامی درگذشت دو خبرنگار ایرنا و ایسنا در حادثه اتوبوس خبرنگاران را تسلیت گفت. در پیام آقای روحانی آمده است، حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران حوزه محیط زیست کشور در استان آذربایجان غربی و جان باختن دو بانوی خبرنگار و مجروح شدن تعدادی از آنان موجب اندوه و تأثیر عمیق گردید. این جانب ضمن تکریم خدمات ارزشمند این خبرنگاران پرتلاش رسانه‌های کشور که دغدغه‌ای جز خدمت به میهن اسلامی را نداشتند، با خانواده‌های داغدیده و اصحاب رسانه کشور ابراز همدردی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای جان باختگان حادثه علو درجات و برای مجروحان آرزوی سلامتی و شفای عاجل دارم. لازم است دستگاه‌های مسئول ضمن دلجویی از خانواده‌های این عزیزان سفر کرده سریعاً علل وقوع حادثه را بررسی و نسبت به ارائه گزارش آن اقدام کنند. آقای سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم در گذشت دو خبرنگار حوزه محیط زیست در سانحه اتوبوس در آذربایجان غربی را تسلیت گفت و به خانواده ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی و جامعه خبرنگاران به ویژه همکارانشان در ایرنا و ایسنا تسلیت گفت. وزیر کشور هم برای رسیدگی به مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در نقده دستور ویژه صادر کرد. اتوبوس جمعی از خبرنگاران کشور که برای بازدید از تونل کانیسیب عازم منطقه بودند، عصر چهارشنبه در نزدیکی نقده واژگون شد. دکتر بهرامی، رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، گفت در این حادثه 2 نفر فوت و 21 نفر مصدوم شدند.
موافقت مجلس با تشکیل ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی. با این مصوبه همه فعالیت‌های تنظیم بازار این محصولات بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
تلاش برای رفع موانع تولیدات کشاورزی در بهارستان. وکلای ملت در ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور به منظور ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی یا همان کالاهای اساسی با تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی موافقت کردند. ستادی مهم به ریاست وزیر جهاد کشاورزی که 5 وظیفه مهم دارد. تنظیم بازار داخلی کالاهای کشاورزی شامل بازرسی و نظارت بر قیمت، تأمین و توزیع، مدیریت نظارتی مطلوب بازار کالاهای کشاورزی در جهت تأمین منافع همه ذینفعان، نظارت مستمر بر ذخایر راهبردی، نظارت بر تأمین امکانات و تسلیحات مورد نیاز، نظارت بر امور گمرکی، تعرفه‌ای و مالیاتی به منظور روانسازی تأمین و توزیع کالاهای کشاورزی.
در اینجا تصمیم گیری ها دارای ثبات شده. تا تیر ماه هر سال مقررات مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی که تصمیم گیری میشه تا پایان فصل زراعی دیگه کسی نمیتونه اون رو تغییر بده.
این طرح 79 ماده دارد و با توجه به تعدد پیشنهادات نمایندگان بررسی کامل آن در مجلس زمان بر خواهد بود. نهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
ربات‌های جراح ایرانی انحصار مدل آمریکایی را شکستند. با تلاش متخصصان داخلی، نخستین جراحی رباتیک روی موجود زنده از راه دور انجام شد. این جراحی در فاصله 7 کیلومتری در بیمارستان امام خمینی و بیمارستان سینا انجام شد. نخستین جراحی با ربات ایرانی روی یک سگ انجام شد. پیش از این فقط آمریکا صاحب این فناوری بود. آقای ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، در حاشیه این عمل جراحی در بیمارستان امام خمینی گفت:
فکر میکنم یکی از اتفاقات خوب بیمارستان امام همین مرکزی است که کنار بخش در واقع درمان تکنولوژی جدید رو میشه توش توسعه داد. بحث ربات سینا که حالا تو دنیا به عنوان رباتای داوینچی در واقع مطرح هست، چند سالی به تولید رسیده تو ایران و الان در حال گرفتن تاییدیه‌های حیوانیش هست برای اینکه تو فاز انسانی دیگه بشه ازش استفاده کرد. جراحی رباتیک خب قابلیت‌های خیلی زیادی به جراحان میده، علاوه بر اینکه دقت بسیار بالایی داره، لرزش دست رو میگیره و بسیاری از خطاهای انسانی رو کاهش میده. یه نکته مهمش این فاصله در واقع بین جراح و در واقع مورد جراحی هست، در حالی که میشه خیلی راحت از فاصله هزاران کیلومتر اونورتر یک جراح حاضر عین اینکه وارد داخل اتاق عمل هست بیاد و در واقع کار جراحی انجام بده. در بسیاری از موارد که نمیشه بیمار رو در واقع جابجا کرد، از این سیستم میشه استفاده کرد. خوشحالم از اینکه این دستگاه کامل تو داخل ساخته شده، انشالله ظرف یک سال آینده تاییدیه فنیش رو در رابطه با تست حیوانی میگذرونه و انشالله در مراکز جراحی استفاده میشه. من یک بخشش در بیمارستان امام هست، یک بخشش در بیمارستان سینا هست و از اونجا داره این جراحی به صورت از راه دور اتفاق میفته. شروع یه حرکت بزرگ و یه نوآوری جدید تو حوزه جراحی، امیدوارم که هر چه زودتر به مرحله توسعه انسانی برسه.
وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 112 بیمار کرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 83329 نفر رسید. همچنین 11059 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که 1299 نفر از آنها بستری شدند. همکنون 22 شهر کشور در وضعیت قرمز، 175 شهر در وضعیت نارنجی و 251 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. رئیس دفتر رئیس جمهور هم گفت 1,000,000 واکسن بارگیری شده و امروز وارد کشور می شود. وزارت بهداشت هم از گروه های هدف 70 سال به بالا درخواست کرد برای جلوگیری از ازدحام در مراکز بهداشتی منتظر پیامک بمانند. رئیس سازمان غذا و دارو هم گفت فصل تابستان فصل جهش تولید واکسن داخلی خواهد بود و بنا داریم تا آخر تابستان حداقل ماهانه 10,000,000 دوز واکسن داخلی در اختیار مردم قرار دهیم. دکتر شانساز افسود برای تکمیل واکسیناسیون سالمندان واردات واکسن خارجی هم همچنان ادامه دارد و ما طبق قراردادهایی که داریم تا آخر این هفته و هفته آینده محموله های میلیونی دریافت میکنیم.
برزیل با ثبت 2080 فوتی در 24 ساعت گذشته کرونایی ترین کشور جهان است. پس از برزیل، هند با 1129 فوتی در جایگاه دوم قرار دارد. همزمان سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد واکسن‌های کووید 19 در حال از دست دادن اثر بخشی خود در برابر سویه دلتا یا هندی کرونا هستند. بر اساس پیشبینی سازمان بهداشت جهانی، گونه دلتای کرونا به عنوان سریع‌ترین و آماده‌ترین سویه شناسایی شده این ویروس با توانایی یافتن و نابود کردن ضعیف‌ترین افراد در بسیاری از کشورهای جهان به گونه غالب تبدیل می‌شود.
وزارت دادگستری آمریکا در تازه‌ترین اقدام علیه رسانه‌های مرتبط با محور مقاومت، دست کم 92 پایگاه اینترنتی مربوط به این رسانه‌ها را مسدود کرد. المسیره، المعلومه، الاشراق، کربلا، آفاق، الفرات نیوز، العالم و الکوثر از جمله پایگاه‌های خبری هستند که دولت آمریکا آنها را مسدود کرده است. رسانه ملی هم در واکنش به این اقدام دولت آمریکا توقیف دامنه‌های اینترنتی وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های محور مقاومت را محکوم کرد و این اقدام وزارت دادگستری آمریکا را مصداق بارز نقض فاحش آزادی رسانه‌ها و حمله به رسانه‌های مستقل و آزاد جهان دانست.
وزارت دادگستری آمریکا با نقض آشکار آزادی بیان 92 پایگاه اینترنتی مربوط به رسانه‌های محور مقاومت را مسدود کرد. حمید رزق مدیر برنامه‌های سیاسی شبکه المسیره می‌گوید
این دلیلی بر شکست آمریکا در میدان نبرد نظامی است. اکنون آنها به رسانه‌های مقاومت که شکست‌های آمریکا در جبهه‌های عراق، سوریه و یمن را به خوبی منعکس کردند حمله می‌کنند. شبکه‌های روشنگر المسیره، العالم، الکوثر و دیگر پایگاه اطلاع رسانی نقش تاثیرگذاری در آگاهی افکار عمومی داشتند و دارند.
یکی دیگر از وبسایت‌های مسدود شده متعلق به شبکه اللؤلؤه بحرین است که ندای حق طلبی مردم این کشور در برابر رژیم دست نشانده آل خلیفه را به گوش جهانیان میرساند. یعقوب علویه، مجری و کارشناس شبکه اللؤلؤه بحرین:
الولایات متحده آمریکا التي تدعي حریت رای و
آمریکا همواره مدعی حمایت از آزادی بیان است، اما آزادی بیانی که منافع آنها را تامین کند. آنها با نقض آشکار قوانین جریان آزاد اطلاعات می‌خواهند جنایاتشان در جهان به ویژه غرب آسیا را پنهان کنند، اما رسانه‌های محور مقاومت با این اقدامات سخیف هرگز مایوس نشده و نیت خبیث آمریکا و همپیمانان جنایتکار آنها را همواره برملا خواهند کرد.
پایگاه‌های اینترنتی رسانه‌های محور مقاومت که توسط رژیم آمریکا مسدود شده بودند به سرعت راه‌اندازی و در دسترس کاربران قرار گرفتند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شبکه المسیره، بیروت.
در چند استان از جمله در هرات و کابل برای دفاع در برابر طالبان مردم با سلاح سبک و سنگین تجمع و راهپیمایی کردند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید درگیری‌های اخیر باعث آوارگی مردم در نقاط جنگی افغانستان شده است.
در
چند روز اخیر پیشروی‌های سریع طالبان به ویژه پس از حمله گسترده آنها به استان بلخ باعث تشکیل مقاومت‌های مردمی در برخی استان‌های افغانستان شده است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می‌گوید تشدید درگیری‌ها باعث آوارگی مردم در این کشور شده است. امروز همچنین سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از مردم خواست تا اجازه ندهند آثار و بناهای تاریخی بر اثر درگیری‌ها تخریب شود. طالبان امروز از تصرف 4 شهرستان جدید در شبانه روز گذشته خبر دادند. دولت هم گفت در همین مدت در نتیجه پیشروی‌های ارتش افغانستان حدود 200 عضو طالبان کشته شده است. در مجموع در هر شبانه روز طالبان تعدادی از شهرستان‌ها را تصرف می‌کنند و برخی را نیز دولت از تصرف طالبان خارج می‌کند. آمار شهرستان‌هایی که دست به دست می‌شود همچنان در حال تغییر است. همچنین بر اساس گزارش روز گذشته 134 نظامی افغان پس از حمله طالبان به گذرگاه مرزی شیرخان بندر در مرز افغانستان و تاجیکستان در استان قندوز پس از آنکه نتوانستند در برابر حمله طالبان مقاومت کنند به کشور تاجیکستان فرار کردند. انتقادها نیز از خروج غیرمسئولانه آمریکایی‌ها پس از 20 سال از افغانستان ادامه دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین از بی‌مسئولیتی آمریکایی‌ها در عقب نشینی از افغانستان انتقاد کرده است. ژائو لیجیان گفته است 20 سال پس از حضور آمریکا در افغانستان اوضاع امنیتی هنوز در این کشور پیچیده و وحشتناک است. وزیر دفاع روسیه هم گفته است ناتو در 20 سال گذشته هیچ دستاوردی در افغانستان نداشته است و پس از عقب نشینی ناتو از افغانستان نیز احتمال بروز جنگ داخلی در این کشور وجود دارد.
امروز نماینده ویژه وزارت امور خارجه کشورمان در امور افغانستان در کابل با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران از مذاکره و گفتگو برای حل بحران افغانستان استقبال می کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با اعلام رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر اینکه هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت شیر گرفته نشده، سناریوی افزایش قیمت شیر خام و افزایش 70% قیمت لبنیات که از سوی برخی افراد دنبال میشد نافرجام مانده.
با حضور وزیر نیرو 24 پروژه صنعت آب و برق در قالب پویش هر هفته الف به ایران در 6 استان مازندران، کهکیلویه و بویراحمد، اردبیل، بوشهر، کرمان و خوزستان به بهره برداری رسید.
طرح‌های گازرسانی در 6 استان کشور امروز با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری می‌رسند.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت آقای روحانی درباره مسئله برجام به وزرا دستور داد در خصوص هر تصمیمی که در مذاکرات می‌گیریم با دولت آینده مشورت کنیم.
مسئولان عالی قضایی در دومین روز از هفته قوه قضایی از کارخانه‌ها، شرکت‌ها و شهرک‌های صنعتی بازدید کردند.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام گفت این بنیاد در قالب پویش مردمی به روستا برمی‌گردیم، 500 طرح اشتغالزایی برکت در مناطق روستایی را به بهره برداری رسانده است.
وزیر ارتباطات گفت ماهواره پارس 1 و ناهید تمام فرآیندهایشان طی شده است و در سازمان فضایی موجود هستند. خبر ناموفق بودن پرتاب از طرف ما مورد تایید نیست.
اقدام خرابکارانه علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی در اطراف کرج با شکست روبرو شد و هیچ گونه خسارت مالی و جانی نیز به دنبال نداشت.
قرارگاه استانی شهید شهرانفر کردستان در اطلاعیه اعلام کرد یک تیم تروریستی ضد انقلاب در استان پیش از انتخابات منهدم شد و 5 عضو این تیم به هلاکت رسیدند.
با اقدامات اطلاعات سربازان گمنام امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف یک باند کلان مواد مخدر در استان البرز شناسایی و مورد ضرب قرار گرفت.
بر اساس مصوبه دولت مادر می تواند به نام فرزند صغیر خود حساب‌های بانکی افتتاح نماید. حق برداشت از این حساب‌ها نیز تا رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام شمسی فقط با مادر است.
وزیر آموزش و پرورش گفت تأکید و اراده آموزش و پرورش به بازگشایی مدارس به شکل حضوری در سال تحصیلی پیش روست، اما تصمیم نهایی در ماه‌های آینده گرفته می‌شود.
و وضع تحریم‌های جدید ضد روسیه از سوی آمریکا به فاصله کوتاهی پس از دیدار رؤسای جمهور دو کشور در ژنو سوئیس مقامات روسی را به شدت خشمگین کرده است. تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آیه صالحی بشنوید.
سلام، شبتان بخیر. تیم ملی والیبال ایران با قبول شکست 3-1 برابر آرژانتین بازی‌های خود را در لیگ والیبال ملت‌ها به پایان رساند. در این مسابقات که در ایتالیا برگزار شد، شاگردان الکنو با 5 برد، 10 باخت و 18 امتیاز ضمن کسب رتبه 12 تجربه تاثیرگذاری برای المپیک به دست آوردند. در مسابقات جام جهانی ژیمناستیک در قطر، سعید رضا کیخا ملی پوش ژیمناستیک ایران در مرحله مقدماتی خرک حلقه راهی فینال شد. کیخا در صورت کسب امتیاز لازم بلیط المپیک توکیو را رزرو خواهد کرد. همچنین مهدی احمد کوهنی در بخش دار حلقه با کسب 14.5 امتیاز به فینال راه یافت. اعضای جدید هیئت مدیره استقلال معرفی شدند. در مجمع باشگاه استقلال که با حضور وزیر ورزش و جوانان تشکیل شد، پس از پذیرش استعفای مهدی عبدیان و حجت نظری، آقایان پرویز مظلومی، علی اصغر ملکیان و داریوش دلفانی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره استقلال معرفی شدند. احمد مددی همچنان به عنوان مدیر عامل این باشگاه فعالیت میکند و نام وی در بین اعضای هیئت مدیره قرار ندارد. یک رسانه عربستانی ادعا کرد که کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC تصمیم گرفته که دیدارهای نمایندگان ایران و عربستان در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در زمینی بی‌طرف برگزار شود. در این مرحله 22 شهریور استقلال با الهلال به مسافه هم می‌روند. 23 شهریور نیز النصر با تراکتور مسابقه می‌دهد. ممنون از توجهت.
طی 4 روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون آسمان صاف خواهد بود، جوی آرام رو داریم و طی این مدت در ارتفاعات جنوب کرمان، شمال شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر رو این مناطق خواهند داشت. احتمال رگبار و رعد و برق وجود داره و همچنین از امشب تا روز یکشنبه در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید پدیده غالب خواهد بود که با توجه به این شرایط احتمال گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو هم پیش بینی می‌کنیم. آسمان تهران امشب صاف، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. فردا هم آسمان تهران همین شرایط رو خواهد داشت و حداکثر ما پیش بینی می‌کنیم فردا در تهران به 37 درجه بالای صفر برسه که مثل امروز خواهد شد. حداقل دما نیز فردا صبح در تهران 23 درجه بالای صفر پیش بینی می‌کنیم.
به آگاهی میرسانم از آن صبح به افق تهران ساعت 4:03 و طلوع آفتاب ساعت 5:50 بامداد است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار شما.
رادیو خراسان شمالی،
انتخاب من برای لحظه های زندگی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان،
از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم. چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودی نمدم، تو را دوست دارم. به نام خدایی که تو هر شرایطی دوستمون داره و بی بهونه عاشق بنده باشه، خدایی که امشب هم مهمونش هستیم. مردم ایران سلام. سلام، ما رو از شمال شرقی ترین نقطه ایران میشنوید که تقدیم میکنیم به اهالی ایران زمین، به شما مردم با محبت و مهمان نواز دل کویر، به زنان و مردان مهربون و سخکوش جنوب، به همسایه های شاد و سرخیز دریای خزر، خلاصه به تموم همراهان شبهای ایران، شبتون پر از عطر یاست. از دروازه شاه خراسان، از دیار پهلوانان چوخه و بخشی‌های عاشق، از بلندای آلاداغ به شما خوش آمد میگیم و شب بخیر. ممنون از این که ما رو در این مهمانی رسانه‌ای از رادیو اترک، رادیو خراسان شمالی همراهی میکنید. خوش آمد. اینجا مهد سرداران دلیر، سرزمین گنجینه فرهنگ ها، سرزمین اقوام ترک و کرد و تات و ترکمن و فارس. صدای ما را از دشت های جاجرم، زیستگاه یوز پلنگ ایران، از فاروج شهر آجیلی ایران، از راز و جرگلان که محله تاخت و تاز اسب های زیبای ترکمنه میشنوید روی موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز، و امیدوارم که ما را از رادیو خراسان شمالی همراهی بفرمایید. و اما موضوع برنامه امشبمون گیاهان داروییه. گیاهان دارویی تو کشور با مصرف زیادی داره و تو اکثر نقاط کشورمون پیدا میشه. هر استانی و شهری گیاهان دارویی و درمانش‌های خاص خودشو داره. امشب برامون بگین که تو منطقه شما چه گیاهانی بیشتر پیدا میشه. درباره اقتصاد گیاهان دارویی هم میتونید صحبت کنید. 31 16 26 26 تلفن با پیش شماره 058 و سامانه پیامگیر 3627 در اختیار شماست. تا ساعت 2 بامداد همراه شما هستیم. یه بار دیگه میگم 3627 سامانه پیامگیر ما و تلفن ما 058 31 16 26 26.
بیابون میگن یه قصه بودی، همه رو تونه ها دشت گل پونه ها حتی کوه و صحرا، همه میدونم تو غزل های شهر جدایی رو سرودی. دیگه از شهر تو سر شب یا سهر خبردار بشیم رفتم بی خبر، نمیخوام قسمون دوباره افتا میشه، آسمون نگات برای من آبیشه، نمیگم قسمون که دلت خون میشه، تو اگه بشنوه دیگه همون میشه، یادت اون روزا هر کجا چون دو دل داده بام بودی، دلم اندازه یه پیادون که نیست، درد من خدا از تو پنهون که نیست، مثل پروانه شب زده آسایه به سایی تو یه راه تو بود، یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود، دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایی تو یه راه تو بود، یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود، حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست، از تو هر خاطره تنها دل ما شکست، تنها دل ما شکست، نیونای چوپو سحر خورس تو ابرای بیابو میگن تو قصه بودی، همه رو تو خونه ها اشتگاه دونه ها حتی کوه و صحرا، همه میدونم که تو بودی که غزل های شب جدایی رو سرودی،
خب شبتون زیبا و آرام. با برنامه شبهای ایران از رادیو همراه شما هستیم در جا جای ایران زمین. به همه شما هموطنان عزیزم شب بخیر عرض میکنم و ممنون از اینکه ما رو همراهی میفرمایید. تو این برنامه صحبت میکنیم در مورد گیاهان دارویی. شما هم اگر در منطقه زندگی میکنید که گیاهان دارویی کشت میشه یا حتی به صورت طبیعی وجود داره، حتما از گیاهان دارویی منطقه خودتون برای ما صحبت کنید، از آورده‌های اقتصادی که میتونه داشته باشه، از درمان بیماری‌ها و خلاصه خیلی از موضوعاتی که برمیگرده به گیاهان داری. خدای متعال در قرآن کریم میفرمایند که ما هر چیزی رو که به عنوان نعمت برای شما ارزانی کردیم به خاطر بارش بارانه، یعنی اگر گندمی هست که نونی هست و ما میل میکنیم به خاطر بارش بارانه، اگر ما گیاهان دارویی داریم به خاطر بارش بارانه، و همه اینا برمیگرده مایه اصلی حیات یعنی آب که باید در میزان مصرفمون در آب صرفه‌جویی داشته باشیم، مدیریت مصرف آب داشته باشیم که بتونیم از این طریق به محیط زیست خودمون هم کمک کرده باشیم. همراه شما هستیم در این بخش، میخواییم گزارش همکارم محمد یزدانی رو با هم دیگه بشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز، هموطنای خوبم، همراهان شبهای ایران. محمد یزدانی هستم از استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد، به عنوان مرکز استانمون در کنار شما عزیزان با بخش گزارش. خیابون طالقانی یه جوری باید بگیم مرکز شهر بجنورد دیگه، و خب
اینجا بعضی از همستانیامون عطاری دارن، عطاری بسیار خوبی هم میبینیم توی این خیابون که بعضی هاشون هم سابقه کاریشون خیلی زیاده، چندین ده هست که تو این زمینه فعالیت میکنن. جناب آقای معماریان یکی از اون عطارهایی که سالهای سال تجربه دارن توی این زمینه، میخوام باشون صحبت کنیم و دعوت میکنم با این بحث گزارشی ما رو همراهی بفرمایید. آمین خوب ان شاء الله.
متشکرم. سلامت باشین.
چند سالت این کارین؟
من خودم 36 ساله، ولی خب شغل آبا اجدادی ماست.
بله، بسیار عالی. انواع اقسام گیاهان دوری هم اینجا هست دیگه.
بله دیگه.
پنیرک، چای سبز، استخوندوس، مزرعه شیلی، چای سبز، چیزایی که زدین من دارم میخونم.
بله بله.
آبیشن و آنگر خودرادار و همه چیز.
آره.
استانمون گیاهان دارویی زیاد داره؟
استانمون از نظر تنوع و گونه های گیاهان دارویی بهشت گیاهانداری کشور محسوب میشه.
بله.
چند سال قبل بوده، 7-8 سال قبل یک هیئتی از تهران از وزارتخانه‌های مختلف و ارگان‌های مختلف اومده بودن برای شناسایی گیاهان بومی خراسان شمالی که من افتخارش رو داشتم در حضور ایشون باشم، در حضور این هیئت باشم. به کلیه مناطق و مراتع خراسان شمالی که رفتیم، در گزارششون در انتها نوشتن که از نظر تعداد و گونه گیاهانداری دارویی خراسان شمالی بهشت گیاهان دارویی کشور می باشد.
به به به، بسیار عالی. پیش شهرهای مختلف هم داریم، اسفراین، بجنوز، شیگان، پارود، رادجرگلان.
بله.
حتی گرمجاجه هم مانسه بلوان.
بله. خراسان شمالی طوریه که از 7 اقلیم 4 اقلیمش داره. اگر شما دقت کنین کویری داریم،
بله.
کوهستانی داریم، دشت و جلگه‌ای داریم و جنگل‌های هیرکانی هم داریم.
درسته.
اینا هر کدومش یک اقلیمیه که خوشبختانه استانی در کشور نیست که این 4 تا اقلیم همراه با هم در یک استان باشه، و خوشبختانه خراسان شمالی 4 تا اقلیمو داره.
بسیار. آقای معماریان، حالا می‌خوام صحبت کنم در زمینه مصرف گیاهان دارویی. آیا ما می‌تونیم خودسرانه گیاهان دارویی رو مصرف کنیم؟ آخه بعضیا میگن عوارض نداره مثل داروهای شیمیایی.
این حرف کاملا اشتباهیه. گیاهان دارویی هم مثل گیاهان داروهای شیمیایی هیچ فرق نمی کنه. اونها ماده موثره دارن، اونها هم ماده موثره دارن. هر ماده موثری اگر بیش از حد مصرف بشه یا غیر موقع مصرف بشه یا اگر تعارضی داشته باشه با بیماری های زمینه‌ای هر فرد، مسلماً عوارض خواهد داشت که جبران پذیر نخواهد بود. البته داروهای شیمیایی هم مقدار زیادشون ماده اولیه‌شون گیاهه. پس می‌بینیم وقتی داروهای شیمیایی که ماده اولشون گیاهه عوارض جانبی داره، مسلماً داروهای گیاهی هم عوارض جانبی در سوء مصرفشون حتما خواهند داشت.
پس خودسرانه مصرف نکنن، اگر خدای نکردن بیمار هستن حتما باید بیان با گیاه‌پزشک یا عطارا مشورت کنن.
حتما حتما مصرف خودسرانه گیاهانداری یکی از مشکلاتی که الان تو کشور خیلی دیده میشه و من هم توصیه میکنم حتما با یک کارشناس یا یک خبره محلی باشه که اینا رو استفاده بکنن.
درسته. و سوال آخر، هوا گرمه، الان باید چی بخوریم، چی استفاده کنیم که به حال خنک باشه طبعش؟
معمولا در هوای گرم استفاده از خاکشیر و تخم شربتی که با عرق کاسدی به صورت شربت درست بشه بهترین خنک کننده بدن تو گرماست.
عوارضی هم به اون صورت
به هیچ عنوان
نداره. خیلی ممنونم آقای معماریان.
قربان شما، لطف.
میدونم ترک زبان هم هستید. الان اینکه زاغر مسن.
خواهش دارم.
تو ممنون.
خواهش
دارم. خیلی ممنونم از دار شنونده. امیدوارم این بخش گزارشمون مورد توجه شما قرار گرفته باشه. هر جای ایران زمین هستید، امیدوارم در سایه سار آلتاب خداوندی تنتون سالم باشه. الهی آمین.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنونده‌های عزیز. بریم سراغ چند تا پیامک. گفتن که سلام، در مناطق کوهستانی خوزستان گیاهانی مانند آویشم، گل ختمی، گل گاوزبان یافت میشه. خانم نگار لیموچی از اهواز این رو برام گفتن. گفتن سلام گیاه دارویی مثل دارچین، زنجفیل، آویجن، آویشن، باریجه استفاده میشه که همراه با عسل میشه اونها رو میل کرد. آقای جاسم خالقی از اهواز، خیلی متشکرم از شما. گفتن که سلام، شب بخیر، هفته قوه قضاییه رو تبریک میگم و گیاهان دارویی که در شهر و دیار ما موقع سرماخوردگی استفاده میشه عبارتند از گل گاوزبون، بنفشه، آویشن که خیلی خوبه. آقای حمید اسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر.
شبهای ایران خراسان شمالی، بفرمایید.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو اترک. تشکر از اجرای خیلی خوبی گوینده عزیز دارم. در استان کرمانشاه شهرستان سنقر، کوههای سنقر گیاهان داروگیاهی زیادی داره مثل آویشن، از بوه گل کوهی و بعضی از گیاهان مثل بابونه، اینا داروهای خیلی خوبی داره و ما ازش استفاده میکنیم و برای فصل زمستان و برای وقتی که مریض باشیم ازش استفاده میکنیم. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از سنقر، استان کرمانشاه.
خوش اومدین شبهای ایران خراسان شمالی، بفرمایید.
خانم شادل خسته نباشی، خودتونید؟
بله بفرمایید.
خسته نباشید، من تبریک میگم که برنامه های خوبی دارید. وقت برنامه رو نگیریم بریم از گیاهان دارویی صحبت کنیم که استان ما هم چهارمال بختیار مثل استان خود شما تقریبا گیاهان دارویی بسیاری که هدیه های خداوند هست رو ما داریم. حالا ما یه گلی داریم به نام گل برنج است که مصرف زیاد داره جز گیاهان داروییه. اما اشاره کنم به یک گیاه دارویی به نام کرفس کوهی که در زیر برف های چهارمال بختیاری رویش داره و بسیار خواص طبیعی داره. اما اشاره‌ای داشته باشم به این که این هدیه های خداوند